جناب دکتر سیف تبریزی عزیز، عصر شما به خیر باشه. به روی موج گفتگو خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای خرمی و همچنین شنوندگان موج گفتگو، در خدمتتون هستم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم. روایت ما درباره صحبت‌های خانم زاخاروا است، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در مواجهه با اعضای اتحادیه اروپا، حالا در کنار تنش آفرینی و دمیدن بر آتشی که رسانه‌های صهیونی ایالات متحده آمریکا با محوریت کشور عزیزمون آغاز کردند. این همراهی و همدلی رو مثل همیشه اعضای اتحادیه اروپا، حالا به ویژه آن تروکای اروپایی بخوایم با قدرت بیشتر نام بیاوریم، مثل همیشه در تبعیت از ارباب خودشون آمریکا مد نظر داشتن. خانم زاخاروا به این نکته اشاره کردن که اروپا بهتره که به جای اظهار نظر درباره وضعیت ایران، تمرکز خودش رو بر گرینلند داشته باشه، باز بخشی دیگر از این جهان که ترامپ در کنار همه ماجراجویی‌ها و توهماتش روی اون هم دست گذاشت. ابتدا بر این فصل متمرکز بشیم. من یک مورد دیگه هم هست با شما در ادامه مطرح خواهم کرد. شنونده هستیم آقای دکتر.
خدمت شما عرض کنم که صحبت های خانم زاخاروا رو میتونیم دو جبهه، دو جنبه مورد بررسی قرار بدیم. خب جنبه اولش اینه که بر اساس اون قرارداد جامعه همکاری که ما بین ایران و روسیه از مهما اجرایی شد بین دو کشور و یکی از بندهای اون تفاهم نامه حمایت‌های سیاسی بود که دو کشور قرار بر این بود که حمایت‌های سیاسی در مجامع بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی و فضای بین‌الملل از یکدیگر انجام بدن. خب ما اینو شاهد هستیم از مهما که ترویکا مکانیزم معاشره رو سعی کرد در شورای امنیت فعال کنه. خب روس‌ها خیلی فعالانه در تقابل با کشورهای اروپایی به همراه چین قرار گرفتن و سعی کردن تمام حالا هم مکانیزم معاشره و تبعاتش رو کاملا خنثی کنن و هم در به حمایت از ایران در مجامع بین المللی شورای امنیت بیانیه‌هایی رو صادر کردن که خیلی بسیار کمک کننده بود برای اینکه تحریم هایی که مجددا اروپایی ها میخواستن بر ضد جمهوری اسلامی فعال کنن، از اون تحریم ها جلوگیری بشه، بازگشت اون تحریم ها جلوگیری بشه، که البته لایه های مختلفی داره. اینکه روسا در مقابل تشکیل کمیسیون های بازبینی تحریم های ایران قرار گرفتن، بازرس ها رو نذاشتن انتخاب بشه. خب این مراحلی بود که طبق اون قرارداد جامعه همکاری روسا انجام دادن. هرچی جلوتر اومدیم در ماه های بعدش هم به همین شکل روسا بارهای بار در مجامع بین المللی از ایران حمایت کردن، در سازمان به خصوص سازمان ملل در فضای بین المللی. همه رو بعد در ذیل اون قرارداد جامعه همکاری که ما بین دو کشور برقرار شده دیدش.
بله.
در خصوص این اتفاقات اخیری هم که در اختشاشاتی هم که در داخل ایران اتفاق افتاد و اقدامات تروریستی که با حمایت موساد و سرویس‌های جالا اطلاعاتی آمریکا اتفاق افتاد، روس‌ها از همون اول سعی کردند در روس‌های ابتدایی اظهار نظری نداشته باشند. فضای رسانه‌ای روسیه رو خدمتتون عرض می‌کنم، ولی خب از همون روس‌های اول هم مقامات روسیه سعی کردند که به حمایت از جمهوری اسلامی این آتش افروزی کشورهای بیگانه رو در داخل و دخالت کشورهای بیگانه رو در امور داخلی کشور محکوم کنند. اما نکته جالبی که در فضای رسانه روسیه این هم بازتاب داشت، بعد از اون که حالا مشخص شد که به لایه‌های مختلف این بخش مشخص شد، روسا چیزی که در فضای رسانه‌ای خودشون بروز دادن کاملا بر این منوال استوار بود که کشورهای اسرائیل و آمریکا در داخل ایران دارن شیطنت‌هایی انجام میدن، اقدامات تروریستی انجام گرفته، ایران حالا حکومت ایران و کشور ایران مورد یک هجوم اطلاعاتی قرار گرفته. این روایتی بود که رسانه‌های روسی در این چند وقت ارائه دادن به مردم خودشون و مدتی هم منطبق با واقعیت ماجرا بود، برعکس کشورهای اروپایی که سعی بر آتش افروزی داشتن در داخل ایران، سعی داشتن شعله های آتش رو همچنان در داخل ایران زنده نگه دارند. روس ها جور روایت دیگری، روایتی که منطبق بر واقعیت های میدانی بود، ارائه دادن. اما نکته دوم که میشه مورد بررسی قرار داد اینه که روس ها همزمان که از ما حمایت میکنن بر اساس اون تفاهم‌نامه که ما بین دو کشور هست، سعی میکنن از این فضا استفاده های خودشون رو هم ببرن که کاملا منطقیه. به هر حال ترامپ یکی دیگه از کارهایی که انجام داده دست گذاشتن بر روی حاکمیت گرینلند هست و جدا کردن این کشور از دانمارک و از اروپا. خب روس‌ها این رو میبینن که فضای گرینلند، حالا موضوع گرینلند، میتواند یک نقطه اختلافی بسیار بزرگ مابین دو سوی آتلانتیک باشد. میتواند حتی اگر در لول بالا هم بخوایم نگاه کنیم، در سطوح بالا میتواند حتی ناتو رو از هم بپاشوند. اگر ترامپ همچنان بخواهد بر مواضع خودش برای تصاحب گرینلند اصرار بکنه، میتواند کامل پیمان آتلانتیک شمالی رو کاملا از اساس بی‌معنا کند، اختلافات بالا بگیره، دو سوی آتلانتیک در تقابل با یکدیگر قرار بگیرن و خب خروجی این مسئله مسلما به نفع روسا خواهد بود. اینکه ناتو از هم بپاشه، کشورهای اروپایی دیگه تمرکزی قاعدتا با اتکای آمریکا نخواهند داشت که بخوان حمایت کنن از اوکراین و قاعدتا جنگ اوکراین خیلی سریعتر موضوعش مشخص خواهد شد و روسا میتونن از این موضوع بهره برداری کنند. در این مدت همچنین آقای مدمدوف، حالا غیر از خانم زاخاروا که این مسئله رو مطرح کردن، آقای مدمدوف هم در ازان نظری سعی کردن اختلافات رو مابین دو سوی آتلانتیک بیشتر کنن. جایی گفتن که اگر آقای ترامپ هرچی سریعتر گرینلند رو تصاحب نکنه، ما روسا هستیم که گرینلند رو تصاحب خواهیم کرد و دارن سعی میکنن این آتش اختلافات رو در اروپا و مابین اروپا و امریکا شعله ورتر کنن، بله. موضوع گرینلند رو تا بتونن از اختلافات پیش آمده مابین امریکا و اروپا استفاده های خودشون رو داشته باشن.
درود بر شما. خدمت شما عرض بکنم، حالا در کنار این جنس روایتی که شما برش داشتید، یک مقدار به عقب‌تر بازگردیم، حتی قبل از حضور ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری، زمانی که حالا شاید کارهای انتخاباتی خودش رو داشت انجام میداد، درباره نقاط مختلف صحبت کرد. شاید زمزمه‌هایی از آنچه که ما امروز در ونزوئلا شاهد هستیم و آن زمان در صحبت‌هاش میتونیم بشنویم، خیلی دقیق‌تر و شفاف‌تر و صریح‌تر در همون یکی دو ماه نخست حضورش درباره خلیج مکزیک، حالا تغییرش به نام خلیج امریکا، صحبت کرد. کانال سوئز بخشی دیگر از این اتفاق در حقیقت بود و حال هم مسئله گرینلند، چون مکرون امروز حداقل در رسانه‌های جهانی عنوان شد که درباره رزمایشی که اتحادیه اروپا میخواد انجام بده در گرینلند، اولین کشور میان اون تروک‌های اروپایی بود که حالا تعدادی از سربازان و نیروهای رزمی خودش رو فرستاده. این شکل حضور رو در حقیقت به نوعی تقابل اروپا با امریکا میتونیم قیاس بکنیم، یا بخش دیگر از همین بازی ترکیبی است که شما ببیجه حالا به نقش روسیه و صحبت‌های مدودف اشاره کردیم، برای اینکه اگر امریکا نتونه گرینلند رو تصاحب بکنه، روسیه این کارو میکنه، هدف هم همان از خم پاشیدن پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو هست.
ببینید، اگر بخوایم به عقب‌تر برگردیم، بعد برگردیم به زمان دور اول آقای ترامپ، تقریبا در یک سال پایانی دور اول آقای ترامپ بود که موضوع ارتش مستقل اروپا از سمت آقای مکرون مطرح شد. حتی آلمان ها همین موضوع رو مطرح کرده بودن که باید به فکر این باشن که فارغ از امریکا، اروپایی ها بتوانند خودشون برای خودشون یک استقلالی قائل بشن، امنیت خودشون رو تضمین بکنن. خب اون زمان در سال پایانی آقای ترامپ این موضوعات مطرح شد، با اومدن دموکرات‌ها بر سر کار و اون ایدئولوژی که حالا دموکرات‌ها دارن، جهانی‌گرایی که دموکرات‌ها دارن، این موضوعات یکم فروکش کرد. شاید یکی از دلایل شروع جنگ اوکراین با تله‌گذاری که امریکایی‌ها انجام دادن این بود که دوباره بتوانند اختلافات مابین دو سوی آتلانتیک بر سر ناتو و بودجه‌ها رو کاملا برطرف کنن و اروپایی‌ها دوباره مجدداً به شکل دیوانواری محتاج امریکا شدن برای تامین امنیت خودشون در دوران بایدن و یکی از دلایل گفته می‌شود، یکی از دلایل شروع جنگ اوکراین توسط امریکا این بود که یکی از حالا جنبه‌هایی که میشه بیشتر اشاره کردیم که اروپایی‌ها مجدداً خودشون رو متکی و محتاج امریکا ببینن. اما با بازگشت آقای ترامپ و اون ایده‌هایی که ایشون دارن، حالا انزوا طلب، انزواگرایی که گفته می‌شود و اینکه ایشون تمام تمرکز رو میخواد در داخل خود آمریکا بذاره برای اینکه مشکلات رو آمریکا رو از داخل حل کنه، یک سری موضوعات مطرح شد. به نظر میرسه دوباره همون برمیگردیم اختلافات قبلی، اینکه آمریکا میخواست امنیت رو بدون اینکه هزینه بکنه، میگفت این هزینه امنیت کشور اروپایی من امریکا نباید پرداخت کنم. از یک طرف گفت بودجه ناتو باید به 5% برسد تولید ناخالص کشورها. خب این چیزی نبود که خیلی از کشورهای اروپایی اصلا توان پرداختش رو داشته باشن، بعد حداقل بعد از جنگ اوکراین و کمک‌هایی که به سمت اوکراین سرازیر کردن در این چند سال، کشورهای اروپایی به هیچ عنوان توان تأمین 5% از تولید سرانه ملیشون رو برای تامین امنیت خودشون و هزینه کردن در ناتو نداشتن. ولی خب یکی از شروط آقای ترامپ برای اینکه بتونه همچنان در چارچوب ناتو بخواد عمل کنه این بود که کشورهای دیگه باید بتوانن این مقدار رو تأمین کنن و آمریکا هزینه کمتری در ناتو و برای امنیت اروپایی ها داشته باشه. به نظر میرسه این دعواها همچنان هم بولد هست، برجسته هستش و همچنان هم خواسته آقای ترامپ این است که به هر شکلی که شده خودش رو از ناتو کنار بکشه، هزینه های امنیت اروپا بر عهده آمریکا نباشه. و از سوی دیگه به نظر میرسه اروپایی‌ها با در این چند وقت گذشته در چند ماه گذشته جست و گریخته این موضوع رو مطرح کردن که اروپایی‌ها باید مستقل بشن و امنیت خودشون رو به صورت مستقل در قاره سبز خودشون تامین بکنن. به نظر این بحثا داره شکل جدی‌تری به خودش میگیره و امریکا هم نشون داده حداقل در این چند نمونه که شما عرض کردید، امریکا هم نشون داده که در مسائل جهانی تنها منافع خودش رو الان در نظر میگیره و فارغ از اون سیستم‌های جهانی که حالا سازمان‌های بین‌المللی و قواعد حقوق بین‌الملل که از سوی همین کشورهای اروپایی وضع شده بود داره فارغ از همه اینا عمل می‌کنه و امنیت و منافع ملی امریکا براش در ارجحیت هست، نه سازمانی مثل ناتو.
درود بر شما. خدمت شما عرض بکنم که شاید برای هر حاکمی در یک کشور، اینکه حتی تحلیلگران و کسانی که در حلقه نزدیک او هم هستند نسبت به این مسئله اعتراف داشته باشند که او فرا و ورای مسئله تحلیل صرفا بر اساس یک نگاه شخصی یا خیلی خودمانی بگم دمدمی بودن اظهار نظر میکنه و یا حتی دست به اقدام میزنه، به میزان بسیار قابل توجهی مشروعیت او رو در جهان زیر سوال میبره از نظر قدرت حکمرانی. اینجا به شکل مستقیم من دارم راجع به ترامپ صحبت میکنم، چون شما به این نکته اشاره کردید، یعنی حالا تقابلی که این بار روسیه با ناتو داره درباره اینکه اگر امریکا به سمت گرینلند نرود ما میرویم، باز تاکید میکنم برای از هم پاشیدن ناتو. نکته دیگر جنس تغییر لحن ترامپ روز گذشته که توسط هم رسانه‌های جمهوری‌خواه و هم رسانه‌های دموکرات بازتاب داده شد، بسیار هم در میان اعضای اتحادیه اروپا این جمله ترامپ با واکنش منفی مواجه شد، جایی که ترامپ گفته که اصلی ترین عامل رسیدن به صلح در اوکراین خود زلنسکی هست، با اینکه بیشترین تعداد دیدار رو در قیاس با پوتین زلنسکی ترامپ با زلنسکی داشته. به اعتقاد شما این میتواند به نوعی خارج کردن روسیه نسبت به حتی اگر فقط بگوییم روایت او برای گرفتن گرینلند باشه که آقا اون مسئله خاک و در نهایت رسیدن به صلح رو امریکا میپذیره با کنار گذاشتن حالا پاپتی مثل عروسکی مثل زلنسکی و حالا امریکا تمرکز خودش رو بعد از ونزوئلا بر روی گرینلند داره، یا این باز یک چرخه‌ای از همون جنس به قول معروف گفتنی نابسامانی‌های روایت سیاسی است که ما عموماً از ترامپ انتظار داریم و شاهدیم؟
این موضوع اینقدر جسارت نباشه راحت نمیشه، چند لایه مختلف داره. ببینید ما الان تو شاهد یک جنگ قدرت در کاخ سفید هم هستیم. این که شما میبینید موضع‌گیری های مختلفی در ماهای مختلف از کاخ سفید بیرون میاد نسبت به حداقل به موضوع اوکراین، الزاما فقط دمدمی مزاج بودن آقای ترامپ نیست، بلکه یک جنگ قدرتی در داخل کاخ سفید وجود داره. یک جبهه ونس، ویتکاف و کوشنر به یک طرف و از سمت دیگه روبیو و دوستان دیگه هم سمت دیگه وایسادن و این جنگ قدرت هست در کاخ سفید که میتواند بر تصمیمات آقای ترامپ اثرگذار باشه. اینو میتونیم ببینیم به وضوح که ونس و ویتکاف خواهان این هستن که به هر شکلی شده جنگ در اوکراین و اروپا به پایان بپذیره و بر تغییر آقای زلنسکی حداقل قبل این چیزی که بود برای این آقایون زلنسکی مهره سوخته است. حالا چه اگر بتوانن قبل از صلح هم اگر مانع بزرگی باشه برش دادن که بسیارم خوشحال میشدن از این موضوع. اما این فقط میگم تنها دمدمی مزاجی بودن ترامپ نیست، بلکه حالا جنبه های قدرتی که در کاخ سفید هست، روی گیری هایی که در جنگ قدرتی که در کاخ سفید هست بر تصمیمات آقای ترامپ اثر میذاره. گفته میشود یکی از دلایلی که حالا راجب ایران انقدر جنگ طلبانه دارن صحبت میکنن راجب ونزوئلا، تا با این چربیدن مباحث آقای روبیو در موضوعات مثل ونزوئلا و ایران هست. حتی گفته میشود در جنگ 12 روزه یکی از عواملی که باعث شد آمریکا و اثرگذار بود بعد تصمیم کنگار سفید که اسرائیل سریعتر جنگ رو تمام کنه و به یک آتش بس به سمت یک آتش بس حرکت کنیم، دیدگاه های ونس هستش به عنوان معاون آقای ترامپ. نباید این موضوعات رو در نظر نگرفت و فقط به این نکته اشاره کرد که آقای ترامپ دمدمی مزاجه. نه اینکه نباشد، ولی الزاما همه موضوعات به دمدمی مزاج بودن آقای ترامپ بر نمیگرده، یکم تقلیل مسئله به وجود میاد. اما راجع به اوکراین حداقل تغییر زلنسکی و واگذاری زمین، ترامپ در این یک سال بارها اعلام کرده بود که یکی از موضوعاتی که مانع صلح میشه زلنسکی هستش. سعی کرد با زلنسکی حالا سر صحبت بکنه و زلنسکی رو راضی بکنه که اون واگذاری ارضی اتفاق بیفته و به سمت صلح در اروپا حرکت بکنن، اما زلنسکی به هر دلیلی با حمایت اروپایی یا موضوعات شخصی و این حب قدرتی که در اختیار داشت در تقابل با این موضوع قرار گرفت و تا الان هم نتوانستن. یعنی فکر کنم تنها دو دلیل باعث جلوگیری از این صلح شده، یکی واگذاری ارضی هستش که مهمترینش است و موضوعات دیگری حالا میتونیم بهش اشاره کنم، چند تا موضوع هستی که مثلا کاهش ارتش هستش و همین مهمترینش واگذاری 25% از منطقه دونتسک به سمت روسا. و الان ترامپ احساس میکنه تنها مانع صلح اینکه قضیه اوکراین رو ببنده تصمیمات شخصی آقای زلنسکی هستش. زلنسکی هم میدونه اگر قدرت کنار گذاشته بشه این 25% رو بده، دیگه جایگاهی در بین مردم اوکراین نخواهد داشت. هرچند الان هم پایین ترین محبوبیت رو در اوکراین داره، ولی این حداقل مهره‌ای هستش، این موضوعی هستش که میتواند روش مانور بده و اگر این اتفاق بیفته زلنسکی خودش رو پایان یافته میدونه در اوکراین. برای همین در مقابل خواستهای ترامپ با حمایت اروپایی‌ها ایستادگی میکنه. از سوی دیگه اینکه ما اگر بخوایم وجه تمایز بدیم، یعنی یک امتیاز قرار نظر بگیریم، که آقای ترامپ گرینلند رو موضوعش رو پیش کشیده، از این طرف هم آقای زلنسکی رو پیش کشیده و به اروپایی داره میگه ما بین گرینلند و زلنسکی یکی رو انتخاب کن و یعنی بعد یک مخیر است یکی رو انتخاب کنید، به نظر میرسه که ترامپ موضوع شاجب گرینلند جدیتر از موضوع اوکراین باشه. اوکراین رو اگر آمریکایی‌ها وسط نیان، مطمئناً در چند ماه آینده موضوع اوکراین داستانش تمام میشه و به این شکلی که در میدان داریم ما میبینیم، روسا آهسته و پیوسته دارن زمین‌هایی که میخوان رو میگیرند. اگر همون از اون چیزی که اعلام شده بیشتر نباشه، حداقل زمین‌هایی که قبلا اعلام شده آقای پوتین اعلام کرده در اختیار میگیره.
بله.
پس زیاد براش مهم نیست که در اوکراین چه اتفاقی میفته، همین که اوکراین رو به خیال خودش رها کنه و کمک سمت اوکراین نیاد، روسا به اهداف خودشون میرسن و براش به نظر میرسه موضوع گرینلند بسیار جدی هستش و حیاتی هست. صحبت آقای مدمدف هم همونجوری که شما عرض کردید، نه اینکه میل روسا به گرفتن گرینلند باشه، بلکه فقط تحریکی است برای از هم پاشاندن ناتو، اینکه دو طرف در تقابل جدیتری با هم قرار بگیرن و اینکه بتوان هر چه سریعتر ما بین ناتو اختلاف بندازن و این موضوع یعنی اینکه روس‌ها دستشون در اوکراین بازتر هستش، تلفات کمتری میدن و خیلی سریعتر به خواستهای خود اهداف خودشون میرسن.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر، دقیق و عمیق با روایتی بسیط با برنامه خودتون روی موج گفتگو همراه بودید. شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم.
خدا نگهدار.
مانا باشید به مهر. دوستان عزیز، جناب دکتر مهدی سیف تبریزی، کارشناس مسائل روابط بین الملل با محوریت روسیه، آسیا میانه و قفقاز، درباره صحبت‌های خانم زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نسبت به مقامات اتحادیه اروپا بود که به جای اظهار نظر در مورد ایران به مسئله گرینلند تمرکز کنند.
چشم من پی تو گشته حیران، از همه به غیر تو گریزان، چشم تو شب ستاره باران، آسمان شده خلاص دران. Thank you. تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم. که بردم از دل غم را شیرینی، ولی نمیزنی دلم را آرامش، کنار تو معنا شد دنیایم، کنار تو زیبا شد. من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم.
راغه. خب مهمانان عزیز، بزرگواران جان، 16:21 پنج شنبه، عصر پنج شنبه 25 دی، نوبت دوم برنامه شبکه رادیویی گفتگو روی موج گفتگو با شما عزیزان همراه هستیم. قرار است مهمان عالی مقام دیگر به جمع بپیوندند. پشت خط هستم. بسیار عالی. مسعود جناب دکتر جعفر قنوت باشی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل با محوریت افریقا. عرض ادب و درود و احترام دارم. به روی موج گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی نشنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. برخلاف باستاب برخی از رسانه‌های معاند مبنی بر منزوی بودن ایران، ما شاهد حرکت ناوگروه ایرانی به سمت آبهای افریقا هستیم. ما درباره این مؤلفه افتخار همکلامی با شما رو داریم. درباره جزئیات دلیل این حرکت از زبان شما بشنویم آقای دکتر.
نه، خبر انزوا که دیگه واقعا نادرست‌ترین خبر است. همه
بله،
ایران
بله.
در چه جایگاهی بین‌المللی است؟ حضور ما، ناوگان ما در این رزمایشی که در انتهای آفریقا دماغ امید نیک در سواحل در واقع جنوب آفریقا انجام میشه، در واقع این یک حضوری است در جمع کشورها عضو بریکس. خب سازمان بریکس یا مثلا مجموعه کشورهایی که در عنوان بریکس هستن به عنوان کشورهایی که دارای اقتصاد نوظهور هستن شناخته میشن و این مجموعه عمدتا تا کنون در واقع ابعاد اقتصادی داشته و هیچگاه مسئله نظامی مطرح نبوده. خب شانگهای اینطور نیست. شانگهای به حضور تو عرض شود که یک مجموعه اول نظامی بود و الان به اصطلاح سبقه های سیاسی و اقتصادی پیدا کرده. اما اینجا بریکس خوب مجموعه است که از همه قاره‌های جهان هستن. شانگهای مربوط به آسیا هست ولی که بریکس از برزیل هست، آفریقای جنوبی هست، چین، روسیه، اقتصادهای نوظهور که همه به نوعی مخالف حاکمیت دلار یعنی حاکمیت غرب بر اقتصاد جهانی هستند. این اولین همکاری نظامی و رزمایش نظامی است که دارن در واقع برگزار میکنن در جنوب آفریقا و این بسیار اهمیت داره، چرا که البته بدون نام بریکس، عنوان بریکس که من ندیدم به کار ببرن، ولی که عنوان ما رو صلح صلح برای سال 2026 هست. عنوان به حضور تو عرض شود که این رزمایش و کشورهایی که هستن کردم، همین کشورها، اتیوپی هم حتی هست، مصر هم هست، ایران، روسیه، چین، این کشورها، 9 کشور از عضو بریکس هستن و این برای بالا بردن زمینه همکاری های کشورهاست، بالا بردن قابلیت های نظامیشون هست و بسیار هم بسیار جای مهمی را انتخاب کردن. در جنوب آفریقا خب بدونید انتهای اقیانوس اطلس به جاییست که تقریبا اقیانوس هند به اقیانوس اطلس میپیونده، دو اقیانوس مهم جهانی و آبهاش برای تمرین ها بسیار خوبه، یعنی قابلیت های مختلفی را داره که این حضور دارن یه بتونن رزمایش را امتحان کنن، آزمایش کنن، همکاری کنن. و خب حضور ما در این مجموعه بر دو اساس هست. یه اساسش همکاری هایی که با بریکس داریم و در واقع یک بریکس مجموعه است که با بیشترین نزدیکی های راهبردی با راهبرد ما را داره. ما راهبردمون ضد سلطه غرب بر اقتصاد جهانی است و بریکس هم همین مجموعه همین سیاست را دنبال میکنن و لذا در واقع میشن گفت یک به اصطلاح خودمون تخت پرشی به سمت اجرای راهبرد ما، یک محلی برای سرعت بخشیدن به راهبرد ما. اما مسئله دیگری که خوبه واقعا در رادیو گفتگو زیاد ازش صحبت بشه و الان سالهاست که به عنوان یک نظریه که اجرا شده هم در کشور هم خیلی جا، ولی خیلی داخلش خبر ندارن، این است که امروز امنیت در درون مرزها تعریف نمیشه. امنیت ناگزیر از کشورها برای حفظ امنیتشون در بیرون از مرزها حضور داشته باشن و این بسیار مهم هست. یعنی شما ببینید خود آمریکایی‌ها چرا پایگاه‌های مختلفی در سراسر جهان دارن، میگن برای حفظ منافع اون، مثلا منافع اقتصادی و استعماری نیست، ناگزیرن. یعنی بارها این جملات رو رؤسای جمهور آمریکا دنبال کردن، به عنوان مثال میگم، میگه امنیت خلیج فارس امنیت ملی آمریکاست. ملی یعنی چه؟ منافع ملی. ما هم در تدوین راهبرد دفاعی از مرزهامون واقع چند اصل و چند دکترین یا بگیم نظریه را مورد هدف به اصطلاح به عنوان اتکا قرار دادیم. یکیش نظریه به حضور تو عرشوت که آریه نکردن امنیت از دیگرانه، یعنی ما از سلاح، یعنی متکی به سلاح خارجی نیستیم، متکی به مستشارایی هم که بیان به ما یاد بدن نیستیم، ولی همه کشورهای منطقه متأسفانه بیشترین درآمدشون را صرف خرید سلاح خارجی میکنن و کمترین امنیت را دارن. دیدیم در مصاب با یمن، یمن الان دقیقا 10 سال بیشتر هست که به کشوری که بیشترین سلاح را خریده، حتی درآمد 10 سال آیندهش هم را هزینه کرده برای در واقع خرید سلاح، قراردادهای بزرگ، ولی نتوانسته که اقدامی صورت بده. چرا؟ چون امنیتش بر پایه اسلحه خارجی است. بذار ما یه دلار هم اسلحه خارجی تا توان داشتیم از خرید نکردیم. یعنی شما کوچکترین کشور خاورمیانه نگاه کنید، خریداش هست، خوشبختانه در فضای اینترنتی هست، انسان سرچ کنه ببینه. بیشترین یعنی شاید 100 برابر ما این کوچکترین کشور خاورمیانه اصلا خریده، ولی ما نخریدیم. بر سلاح داخلی و مخصوصا موشک که نوع بسیار کم هزینه است و پهباد متکی کردیم و توانستیم دفاع کنیم. این یه بخش. یه بخش دیگه دفاع دست جمعی است. ما وارد عرصه دفاع دست جمعی شدیم که ارزان‌ترین، مؤثرترین، بروزترین، پیشرفته‌ترین و مفیدترین نوع دفاع است. در منطقه ما این جبهه مقاومت که ازش صحبت میکنیم، یعنی ما مجموعه ای رو با همکاری نظامی شدیم که متقابل از همدیگه دفاع کنیم و این بسیار ما کمک میکنه. در البته همین به همین دلیل هم شما ببینید به لبنان حمله کردن، به سوریه حمله کردن، تا این بخش دفاعی ما که دفاع از منافع ملیمون هست، بحث دفاع از دیگران نیست، متقابل هست. اما الان یه مجموعه جدیدی، دو مجموعه جدیدی که میتونیم ما از دفاع ملی ازش استفاده کنیم ایجاد شده، که عضویت در شانگهای هست، مجموعه امنیتی است، میتونه یک دفاع متقابل را برای ما فراهم کنه. یکی هم مجموعه بریکس هست که ابتدا در اقتصاد بسیار مؤثر است، همکاری با و الان این بود نظامی است که بسیار میتونه منافع ما را تأمین کنه. این بود ملی است. اما بود بزرگترش رو عرض بکنم. ببینید کره زمین یک چهارمش خاک هست و سه چهارمش آب هست. این آب متعلق به چه کسی؟ سه چهارم کره زمین معادن نفت، گاز، طلا، اورانیوم، تیتانیوم، همه معادن رو داره. این سه چهارم دیگه که زیر دریاها هست،
بله،
متعلق به چه کسی؟ تو ازهان جهان سوم چگونه این گونه القا کردن که متعلق به کشورهای بزرگ؟ نه، آبهای ساحلش و کشورهای بزرگ هم هرچند قدرت داشته باشن، اون چی که از این آبها تعلق دارن آبهای ساحلی هستند. اگر نفتی در اوکراین